الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. محضر مبارک سروران معظم و هزار گران قدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه فصلت می باشد. دیروز شمه از آیات توحیدی و پاره از ادله قدرت خداوند سبحان در آیه قبل مطرح شد و به عظمت و به جلوه هایی از خلقت خود خداوند سبحان در آسمان و زمین و در جهان آفرینش اشاره فرمود و در نهایت ذالک تقدیر العزیز العلیم، تمام اون چه مطرح شد تمام مقیاس ها و اندازه گیری های خداوندی است که در نهایت علم و در نهایت عزت و بزرگی است و پیروزی است. به دنبال اون آمد فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. فإن أعرضوا، اگر روی برمیگردانید و اعراض میکنید، اگر روی برگرداندند و اعراض کردند، بگو پیغمبر فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود، من هشدار میدهم به شما و خطر رو از الان به شما میگویم، همان بر سرتون میآید که بر سر دو نام آشنای شما آمد که اون عاد و ثمود باشد. صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، اون عقوبت و سنگینی و صاعقه و عذابی که بر سر این آمد بر سر شما نیز خواهد آمد. خوب این هشداری است که در اینجا نبی مکرم مأمور می شود که ابلاغ کند این هشدار را. در زیل این آیه شریف نکته‌ای دارد که دیروز اشاره کردم و الان متذکر می شوم این نکته رو، و اون این که پیغمبر مکرم اسلام در همون ابتدا است، در سالهای اول دعوت در مکه است نبی مکرم، چون سوره مبارکه فصلت مکی است، از سوره ایست که قبل از هجرت نازل شده است. نبی مکرم در مسجد الحرام مشغول تلاوت آیات شریفه این سوره است، مشغول خواندن آیات این سوره بود. ولید بن مغیره مخزومی وارد شد. میدانید گاه متذکر شدیم که ولید بن مغیره اولین شخصیت مکه بود، چه از جهت اقتصادی، چه از جهت سیاسی، چه از جهت اجتماعی، چه از جهت علمی و ادبی. یعنی ولید بن مغیره مخزومی کسی است که قرآن او را به گزارش خود جامعه عرب وحید القریش میگوید. سوره مبارکه مدثر، ذرنی و من خلقت وحیدا، ذرنی و من خلقت وحیدا، رها کنید مرا، رها کنید. و اون کسی که خلقت خاصی دارد، وحید است، ممتاز است در نوع خودش، جناب ولید بن مغیره مخزومی بدیل ندارد در سرزمین مکه. یه انسان عجیبی است، رئیس دارالندوه است، یعنی رئیس شورای ملی مکه است، از جهت اقتصادی در اوج، از جهت علمی هم یه انسان ادیبی است که در ادبیات عرب تسلط شگرفی دارد. وارد مسجد الحرام شد، دید نبی مکرم مشغول خواندن قرآن، همینطور که گوش میداد مطالب پیغمبر را، رسول خدا به این آیه رسید، همین سوره رو میخواندن پیغمبر. فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. تا که این رو پیغمبر قرائت کردن، فرمود، خطاب کرد، اسم پیغمبر رو به نام کوچک کرر ها مجدد بخوان، تکرارش کن. پیغمبر نگاهی کردن به ولید، تکرار کردن آیه شریفه را، برای مرتبه دوم، برای مرتبه سوم که آیه تلاوت شد، ولید دستها رو به گوشش گرفت، با شتاب از مسجد الحرام بیرون زد، مستقیم اندرون خانه رفت، درب خانه رو بست. تا غروب اون روز ولید ابن مغیر مخزومی بیرون نیامد، فردای اون روز بیرون نیامد، پس فردا بیرون نیامد. سه روز گذشت و ولید بیرون نیامد. یه قوغایی در مکه پیش آمد که چه وضعیتی شده است، چرا ولید ابن مغیر مخزومی درون خانه رفته است و بیرون نیامده است. در کوچه های مکه فرزندان مکیان میگفتند سبا ولیدون. کلمه سبا رو وقتی به کار میبرن که یک کسی به اصطلاح از رویی پیشین خودش دست برمیدارن. گفتن که ولید هم رفت، ولید هم دچار مشکل شد. چه کسی میتواند با ولید صحبت کند و وضعیت او را متذکر باشد؟ گفتن زبان آشنای او ابو جهل است. اگر ابو جهل بیاید میتواند با ولید خوب صحبت کند. بسیار خوب، تقاضا کردن از جناب ابو جهل که برود با ولید صحبت کند. ابو جهل اومد در بخونه رو کوبید، وارد شد به خانه جناب ولید ابن مغیره مخزومی. در تاریخ ماجرا رو به این شیوه نقل می کنن، یعنی ماجرایی که در تاریخ نقل می شود در رابطه با برخورد این دو این. حالا من این مطلب رو البته در منابع مختلف این قضیه وجود داره، من عرض به خدمتتون از تاریخ طبری عرض می کنم مطلب رو خدمتتون. وقتی که اومد سأله ابو جهل ان یقول فی القرآن قولا، اومد که در مورد قرآن نظرت را من بگو. سما اقول فی، چه میگویی؟ خوب دقت کنید، یعنی اینو کسی دارد میگه، شخصیتی دارد میگه که اولین، میتوان گفت اولین دشمن پیغمبر است. به کی دارد میگه؟ به ابو جهل که کسی هم فکر خودشه. سما اقول فی، من چه بگویم در مورد او؟ فوالله ما منکم رجل اعلم فی الاشعار منی، به خدا قسم ما منکم رجلون اعلم فی الاشعار منی، هیچ کدام از شما در اشعار عرب مانند من تسلط ندارد. ولا اعلمو به رجزه منی، به هیچ کدام از شما مانند من در رجز عرب تسلط ندارد. ولا به قصیدتن، ولا در قصیده مانند من تسلط ندارد. ولا به اشعار الجن، و نه در مورد اشعار جن. والله ما یشبه الذی یقول شیئا من هذا، به اون خدایی که میشناسید یا نمیشناسید، آن که این مرد میگوید مانند هیچ کدام از اینهایی که من شنیدم در طول عمرم نیست. و والله ان لقوله لحلاوه، به خدا قسم کلام او حلاوت دارد، شیرینی دارد. و انه لیحتم ما تحته و انه لیعلو ولا یعلا، این کلامی است که هران چه پایین تر از خودشه خورد کرده است، ما فوق تمام این هاست. و این کلامیست که یعلو ولا یعلا، برتر است و برتری ندارد. والله لقد سمعت منه کلاما، من کلامی شنیدم از فرزند عبدالله که ما هو من کلام الانس و من کلام الجن، این نه کلام انس نه کلام جن. و ان له لحلاوه، من کلامی شنیدم که بسیار حلاوت دارد. و ان علیه لطلاوه، کلمه طلاوه با تای مؤلفه به معنای برخش و درخشش، که درخشش زیادی دارد. و این اعلاه لمسمر، کلامی شنیدم که بسیار پرمیوه است. و این اسفله لمغدر، و بسیار شاداب است و مجدد. و انه لیعلو ولا یعلا علیه، و ما یقول هذا بشر، این کلام بشر نیست. تا که این مطالب رو گفت ابو جهل ترسید. فقال ابو جهل، ابو جهل گفت والله لا یرزا قومک، این حرفا چی داری میگی؟ تو میدانی مردم نگران میشن وقتی این حرفا از زبان تو بشنون جناب ولید؟ لا یرزا قومک حتی تقول فی، تو باید نظری بدی، نمیشه اینطور که بنشینی کنج خانه سه روز نشستی بیرون نیامدی. قال ولید، ولید گفت دعنی احمق بیچاره، من نمیشستم تو خانه که تسلیم گفتار فرزند عبدالله بشم، میدانی من چرا تو خانه نشستم؟ رها کن من را. دعنی حتی افکر فی، من دارم فکر میکنم در این سه شبانه روز تا در مورد او چی بگم، تا چه تهمتی به اون بزنم، تا چه اتهامی بزنم که این شیرینی کلام او را در کام شنوندگانش تلخ کنم. من در فکر اینم که اصالت کلام او را و زیبایی کلام او و حقانیت سخن اون رو مخدوش کنم و از بین ببرم. دعنی حتی افکر فی، فلما فکر قال هذا سحر یؤثره عن غیره. وقتی کار به اونجا کشید که تمام برداشت ها و استنباط های خودش رو انجام داد، جناب ابوجهل اونگاه بدین شیره مطرح کرد که این نیست مگر قرآن در سوره مبارکه مدثر میگه ان هازا الا سحر یؤثر، این یه سحریست اثرگذار که چنین مطرح میشه. خب این شهادت و به اصطلاح گواهی است که به قول آقایان میگویند که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اگر انسان مدح قرآن و مدح پیغمبر را از زبان ولید ابن مغیره دشمن شمالی کش و ابو جهل بشنود، حلاوت دیگری دارد و شیرینی دیگری دارد. این یه شهادتی است که یه مرد مسلط با خصوصیات مختلف ادب عرب دارد مطرح میکند. ریشه ای مطرح کردنم همین آیه شریف بود. فعن انذرت و گنبرت، این شدت آیه مطرح شد و سنگینی آیه مطرح شد، دیگه ولید هم به اصطلاح ما اسلحه انداخت و تحت تأثیر کوبندگی این آیات شریف به گونه اقرار گرفت که این مطالب رو اقرار کرد. بدون بالون فرمود از جاعت هم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدو الا الله. انگامی که سخن از عاد و ثمود آمد، فرمود صاعقه عاد و ثمود، حالا خداوند سبحان یه مروری به این جماعات خواهد داشت. فرمود از جاعت هم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدو الا الله. پیغمبر یاد آور هنگامی که رسولان ما اومدند، جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم. این کلمه من بین ایدیهم و من خلفهم به ذهن عزیزان آشناست. کلمه من بین ایدیهم یعنی پیش رو، در ترجمه ساده، البته یک گیری دارد اما در ترجمه ساده میشه پیش رو. و من خلفهم میشه چی؟ پشت سر. انبیا اومدن با مردم صحبت کردن از پیش رو و صحبت کردن از پشت سر. این چیزی که خداوند در اینجا مطرح میکند، این نیاز به یه مقدمه، به یه تأمل کلی دارد که گویا پیامبران الهی دو مسئله رو بیشتر مد نظر داشتند و صحبت میکردند با مردم. یکی نسبت به آینده سخن میگفتند، یکی نسبت به گذشته. گذشته ترین گذشته انسان عالمی است که از اونجا آمده است و به هر حال این دنیایی است که پشت سر نهاده است و پشت سر می‌نهد. یعنی چون خب امروز که ما توفیق داریم خدمت آقایان عزیزان هستیم، به هر حال می‌دانیم یه چنین روز سه‌شنبه ای در ماه صفر 1421 یک بار بیشتر در زندگی ما تکرار نمی‌شود. یعنی یه مرتبه حضور دارد، تا الان نبوده. امروز آمد و دیگر در عمر ما چنین روزی وجود نخواهد داشت. ما تمام اجزای عمر رو مشغول پشت سر نهادنیم، داریم پشت سر میذاریم و ازش رد میشیم. دقیق فرمودید تمام عمر میشه خلف ما، پشت سر ما، و از اون طرف ما به سوی چه میرویم؟ به سوی جهانی میرویم بس عظیم، به سوی عالمی میرویم که دو سه روز قبل اشاره کردم اعتقاد و عدم اعتقاد به اون عالم خیلی سازنده و خیلی کوبنده است. داریم به سوی عالم عظیمی میریم، به سوی جهانی میریم که اون پیش روی ماست و مقابل ماست. اینجا من برای که مطلب خوب در ذهن مبارک عزیزان نزدیک شود عرض میکنم که یه اصطلاحی دارن دین و گاهی از این سروران عزیزی که در دوائر مثلا کشف جرم یا در اداره های آگاهی ها مثلا و این پلیس هایی که در این مسیر کار میکنن چیزی رو گاهی میشنویم که اینا میگن که نوعا در جرائم طراح اصلی به ذهکاران و مجرمانند و در کل دنیا دوائر محترم پلیسی و جرم شناسی کارشون شناختن ابتکارات جرم بزنکاران است و مجرمین است. اونها پیش کسبت هم، اونها جلودار هم، طرح میدهن. هنر این عزیزان اینه که طرحایی که اونا دادن کشف کنن، خونسا کنن. دیگه ظاهرن اینطوره دیگه، عکسش که نیست دیگه. اونها طرح میدن، اینها سعی میکنن طرح رو بشناسن، زهرش رو بزنن، واکسینش کنن و این بزه و این جرم رو از جامعه بردارن. هر روز یه سرقت نوعی مثلا پیش میاد، از این شیوه سرقت، باز کشتار بدن، باز راهش پیدا کنن، چطور خونسا کنن، سارقینش بشناسن و این به این شیوه میبینید مثلا گاه مطرح میشه. خب حالا گویا ظاهرن بین انبیاء الهی و بین شیطان هم یه چنین چیزی وجود دارد، یه چنین رقابت و یه چنین مسابقه وجود دارد. این جناب ابلیس روزی ما در جایی از زبانمون در اومد گفتیم که آقای ابلیس، بعد دیدم کسی به من نامه نوشت که البته در محفل غیب سخنرانی بود، در کلاسی چیزی بود بعد نامه نوشت که فلانی شما که گفتی آقای ابلیس، چطور میتونی ثابت کنی که ابلیس آقاست، مرد است؟ گفتیم ما همچین اشتباهی نکردیم که مثلا بخوایم اثبات چه معنایی بکنیم. و در ملائکه الله انوثیت و ذکوریت نیست. یه پله بالاتر، نه در ملائکه الله بلکه در روح. روح انسان مؤنث و مذکر ندارد. وقتی روح میاد با این تن علقه میگیرد، بعد رنگ مؤنث و مذکر بودن پیدا میکنه. بلا روح مجرد نه انوثیت دارد نه ذکوریت دارد. حالا این الکلام جلال کلام خدمت ایزان عرض کردم. ابلیس در اون بیانیه اولی که صادر کرد و اون شیوه اول برخورد خودش با انسان ها و فرزندان آدم، یه جمله تکان دهنده گفت که این خیلی مهم بود. اون جمله تکان دهنده این بود که ثم لآتینهم، خدایا من میدانم از چه شیوه هایی و چگونه برخورد کنم با این مردم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. خدایا من نسبت به فرزندان آدم چهار طرح دارم، از چهار شیوه میتوانم اینها رو ضرب فنی کنم. یک، ثم لآتینهم من بین ایدیهم، در پیش روشون، همین جمله اینجاست، من بین ایدیهم و من خلفهم، از پشت سرشون و از راستشون و از چپشون. چپ و راست رو که ارزی نداریم، راست یعنی از طریق خوبی ها، چپ یعنی از طریق بدی ها. بعضی ها فریب شیطان رو از علم میخورن، بعضی ها فریب شیطان رو از چی میخورن؟ از جهل. بعضی ها فریب شیطان رو از بیتقوایی میخورن، از بیتقوایی میخورن، بعضی ها از پوشش تقوا فریب شیطان میخورن. بعضی ها فریب شیطان میخورن چون حافظ کل قرآن هند، بعضی ها فریب شیطان میخورن چون بویی و آیی از قرآن رو نفهمیدن در طول عمرشون. هر دوش ممکن است. ممکنه کسی حافظ کل قرآن هم باشد، بعد در نیمه های شب هم زجه بزند، سرش بر زمین بکوبد، بگوید خدایا شمشیر من را به خون پسر ابی طالب رنگین کن. اینم ممکنه، اینم ممکنه. عبدالرحمن ابن ملجم از این دست است، از این گروه انسان هاست که حافظ کل قرآن است، از این گروه جماعت است. خب اینم داریم به هر حال. اینهایی که از راست ضربه میخورن، اونایی که از چپ ضربه میخورن، این راست و چپی که در سوره مبارکه واقعه باز به تفصیل سخن گفتیم و در فرازهای دیگر قرآن خدمت عزیزان، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال و راست و چپ، مشخصه که مراد قرآن چیست. راست یعنی خوبی ها، چپ یعنی بدی ها و شؤومت ها. شیطان از هر دو طریق، خیلی ها که شیطان نمیتونه از طریق رباخاری فریبشون بده، خیلی ها شیطان نمیتونه از طریق مفاسد اخلاقی فریبشون بده، اینا رو بود از راه دیگه فریب بده و فریب میده، به کارش هم مشغول است. این دو رو که کنار بگذاریم، دو جمله دیگه بود، من بین ایدیهم و من خلفهم، پیش رو پشت سر. حالا این پیش رو پشت سری که شیطان میگه من از این طریق ضربه میزنم، اینه یا من از طریق پشت سرشون ضربه میزنم، یه احتمالی که در اینجا وجود دارد، من خلفهمی که میگه یعنی از طریق دنیا، من بین ایدیهمی که مطرح میکنه یعنی از طریق آخرت. ما از این راه دیگه نداره شیطان، ما از این دو طریق به انسان لطمه میزنیم و ضربه میزنیم و کارمون رو انجام میدهیم. از طریق گرایش به دنیا، محو دنیا شدن، ریب دنیا و فر دنیا، اونچنان آدمی رو در خود فرو ببرد که نه وجدان بماند، نه شرافت بماند، نه اخلاق بماند، نه ناموس بماند، نه فضیلت بماند، هیچی نماند جز خود دنیا. این کاری بوده است که در طول تاریخ شیطان مسلط در این صحنه این کار رو انجام داده است. از اون طرف راه دیگری که وارد می شود، اعتقاد به انسوس، اعتقاد به عالم آخرت. شیطان اعتقاد به عالم آخرت رو از انسان ها می گیره. بیشترین خدشه رو شیطان در اعتقاد به عالم آخرت می زند. وقتی که اعتقاد به عالم آخرت رو شیطان از انسان گرفت، همه چیز رو گرفته است. وقتی انسان موجودی شد که باور کرد، به این نتیجه رسید، چنین فکر کرد که زندگی همش همین است، فرصت همین است، نه حسابی است، نه کتابی است، نه آینده است، نه قیامتی است، نه یوم یقوم الناس و رب العالمین است، نه حیات بعدی وجود دارد. میگه آقا فما عاقلون با الوجود بدینی، کدوم عاقل میاد نقد رو بگیرد نسیه رو ول کند؟ عمر سعدوار فکر میکند، این منطق عمر سعدی است، این طور فکر میکند و میچسبد در حال و حق هم دارد. اگر بحث عالم قیامت برداشته بشه، یه زمانی عرض میکردم اخیرا، اون ضامن اصلی قانون الهی و قوانین الهی، ضمانت اجرای اون چیز، اعتقاد به عالم آخرت است. اگر اعتقاد به عالم آخرت برداشته شود، خیلی چیزا برداشته میشه. شیطان از این دو طریق قویاً وارد میشه عزیزان. یعنی ما رو از دنیا فریب میدهد، ما رو از عقبا فریب میدهد. عده‌ای رو به خاطر دنیا شیطان فریبشون میده، عده‌ای به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد نسبت به عالم آخرت فریب میدهد. این عملکرد شیطانی است. عملکرد انبیاء الهی و پیامبران خداوند سبحان پادزهر و واکسینه این است. قرآن فرمود از جاعت هم الرسل و انبیاء میان من بین ایدیهم و من خلفهم. پیامبران الهی می آیند دنیای مردم رو درست توجیه کنند و معرفی کنند. اینها می آیند آنی که بشر به سوی او می رود درست توجیه کنند و روشن کنند و به لحاظ ضروریات مختلف زمان و شرایط متفاوت انبیا عمل کردشون و نقششون هم فرق می کنند. حالا به عنوان توضیح بیشتر عرض می کنم خدمت. پیغمبری مانند جناب موسی کلیم می آید و رسالت اصلی خودش رو این معرفی می کند که سرگشتگان بنی اسرائیل را و این اسراء بنی اسرائیل را که در چنگال فرعونن اینها رو بیرون بکشد و نجات بدهد. این رسالت اصلی جناب موسی است. مجموعه مطالبی که جناب موسی برای بنی اسرائیل آورده است، تورات رو که نگاه میکنیم احکام خیلی زیادی ندارد، حکم زیاد دارد، نه به اون معنا مثل قرآن ما. شاید رؤوس دستوراتی که در قرآن وجود در تورات وجود دارد 10 چیزه، 10 مسئله که به اینها 10 فرمان میگن، که به اینها 10 فرمان میگن. اگر شنیدید زمانی فیلمی هم در مورد حضرت موسی ساخته بودن غربی ها تحت عنوان 10 فرمان، منبعث از همین فکر است، چون ریشه احکام تورات 10 مسئله برمیگرده، به اینها میگن 10 فرمان. اما جناب موسی کلیم اومد و بنی اسرائیل رو به اصطلاح ما به قدرت رسوند، یعنی اومد کاری کرد که دنیای بنی اسرائیل رو موسی آباد کرد، فرعون برون کشیده شد، اینها حاکم شدند، اینها اومدن سر کار، موقعیتی پیدا کردن، شکوهی پیدا کردن، اینها رو به عرض مقدسه میبرد، ساکنشون میکند و یه وضعیت خاصی در دنیای بنی اسرائیل حاکم شد، اون هم به کمک و یاری جناب موسی بن عمران، این بزرگ مرد الهی. اما بنی اسرائیل از این کمک و از این یاری بزرگ و از این هدایت عظیم بسیار بد استفاده کردند. اونها هنگامی که چنین کمک و یاری رو خداوند براشون رسوند و راهنماییشون کرد در چنگال فرعون بیرونشون کشید، متاسفانه بسیار بد عمل کردن، یعنی گرایش دنیوی در بین بنی اسرائیل کار به اونجا کشید که مکرر شنیدید این رو وقتی خداوند سبحان بر اینها من و سلوا میدن، یعنی اینها در وادی سینا در صحرای سینا نه کشاورزی دارن نه چیزی، دارن به سوی ارض مقدس میرون، در همین صحرای سینا فاصله بین مصر و اسرائیل فعلی، اسرائیل غاصب امروز، اینها دارن به سوی این سرزمین میرن. خدا برای اینها من و انزلنا علیکم المن و السلوا، خدا برای اینها من و سلوا میداد. من و سلوا به معنای یعنی بلرچین، این که معروف زن عزیزان هست، بلرچین کرک، مرغهای گوشتی خیلی خوب و از اون طرف هم چیزی مثل ترنجبین، یه چیزی مثل عسل، در نهایت مواد قندی، مواد پروتئینی کامل خدا برای اینها میفرستاد، اینها گرگور میخوردن، مرتب میخوردن. کار به اونجا کشید که ادعی اومدن پیش موسی، چه گفتن؟ گفتن جناب موسی ما نمیخوایم این چیزهایی که فرستاده شده است، برای ما از خدا بخوام که برای ما فوم بفرستد، برای ما قصاع بفرستد، برای ما بصل بفرستد. اینا چیه که شما میگویید؟ از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محرومم از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. عده ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. اینا کارشون به اینجا کشید که اومدن چنین خواسته ای را از جناب موسی مطرح کردن. یک جماعتی شدن اینها که صرفا دنیاگرای محض، نه ربی میشناسن نه چیزی. اینها به تمام وجود پیغمبر بزرگ الهی اومد اینها را از اسارت نجات داد، به قدرت رساند، اینها شرایط براشون مهیا شد از جهت ظاهری، اما اینها از همین طریق فریب خوردن. پیروان موسی از همین طریق فریب خوردند. هنگامی که حضرت عیسی ابن مریم میاد و رسالت خودش را آغاز میکند، فلسطین شمالی، فلسطین جنوبی، درگیری ها، تعارض ها، اونچنان اینا فرو رفته در دنیا، برای وجب وجب خاک بر سر و کله هم میزنند این بنی اسرائیل، که جناب عیسی رو خداوند سبحان میفرسته که طرز تفکر اینا رو به شیوه دیگر عوض کنند. موسی پیغمبری بود که اومد دنیای بنی اسرائیل را آباد کرد، اما بنی اسرائیل نفهمیدن این لطف خداست. دنیای آباد برای اونها مقصد شد، هدف شد، خواسته شد. جناب عیسی آمد که این تفکر رو عوض کنه. اومد میبینید شما در شریعت حضرت عیسی و در تفکر عیسوی کار به اونجا میکشد که این بزرگ مرد الهی بیش از 33 سال عمر نمی کند، همسر ندارد. جناب عیسی همسر نمیگیرد، مجرد است از تمام این مسائل. جناب عیسی هیچ تملکی در دنیا ندارد. حضرت عیسی هیچ قرار و جای ثابتی نداره. هیچ مظاهر زندگی مادی در خصوص عیسی دیده نمی شود. یک اسوه و الگوی زهدگرایی کامل، عقباگرایی تمام و بریدن از تمام تعلقات مادی است. یعنی عیسی اومد که اون گرایش های مادی موجود رو در بین بنی اسرائیل از بین ببرد. اما از مشت و مرام عیسی باز ادهی چی شدن؟ یعنی شیطان از همین هم باز گرفت فریب داد. عیسی موسی اون حالتو داشت، این پیغمبر دوم به این شیوه عمل کرد که اومد در حال مردم رو به سوی عقبا و به سوی اون حیات باقی توجه بدهد. اما عده از مسیحیان با همون جمله‌ای که عرض کردم خدمتتون، طرح ابلیسی اینه و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اومدن تعالیم عیسی را گرفتن به شکل افراطی، شدن رهبان و قسیس و به دیر نشستن و از جامعه بریدن و برون رفتن و اون رهبانیتی که قرآن اعتراض بر آن میکنه. پس بنابراین اینجا فرمود علی اعلا از جاعت هم الرسل من بین ایدی هم و من خلفهم، انبیا اومدن هم در مورد دنیا تذکر درست بدهند، هم به عقبا. بعضی هاشون به دنیا بیشتر عطف کردن، نیازمند این بود جامعه که بیشتر رو دنیا سرمایه گذاری کنند، مانند موسی. بعضی ها چون جامعه نیاز داشت در آخرت سرمایه گذاری کنند، چون عیسی. اما یه بزرگ مردی هم پیدا شد که با دو چشم نگاه کرد، یه بزرگ مردی هم پیدا شد که دنیا و عقبا رو برابر دید. گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. یه پیغمبری هم وجود شد، به دنیا آمد، پای به وجود به هستی گذارد، بار رسالت رو بر دوش کشید، مانند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. و به این شیوه عمل کرد که نه اون دنیاگرایی یهودی را تجویز کرد و نه عقباگرایی مسیحی را تجویز کرد. این بس مفصلی دارد، زمانی روایت رو بیشتر بررسی میکردیم. برادری دارد پیغمبر مکرم اسلام که برادر که از میکنیم برادر رضایی است، برادر همشیر با پیغمبر است، بسیار انسان وارسته است، به نام عثمان ابن مزعون. عثمان ابن مزعون، نه عثمان ابن عفان. خیلی هم مورد علاقه پیغمبر بود، رسول خدا دوستش می داشت. این رو یه زمانی همسر عثمان ابن مزعون به خانه پیغمبر آمد و همسران پیغمبر که نوعاً راویان مسائل و قضایا برای رسول خدا بودند به پیغمبر گفتند یا رسول الله، ما همسر عثمان که اومد به خونه وضع دیگه دیدیمش، خیلی آشفته بود، خیلی درهم بود، اصلا قیافه خاصی داشت. رسول خدا گفتند چرا؟ سوال کردید؟ بله. گفت که عثمان مدتی است که به هر حال به ساعت خودش بیرون کشیده است از خانه و زندگی، به فلان وادی می رود، در بین فلان شهر می رود و به گونه دیگر زندگی می کند. پیغمبر مکرم عثمان ابن مزعون رو طلب کردن و گفتن عثمان در شریعت من این مسائل نیست، در شرع مقدس اسلام این که کسی به دیر برود، کسی به خانقاه بنشیند، کسی به فلان شهر برود، بدیدم قابلی در کوه ساری قناعت کرده از دنیا به غاری، و گفتم من به شهرندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، به گفتان جا پری رویان نغزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. فهم در این حرفا تو دین ما نیست، دین ما دین اجتماعی است. هنر انسان مسلمان اینه که تو جامعه بتونه تقوای خودش رو حفظ کنه. یه تعبیر رو مرحوم شهید بزرگوار مرحوم آقای استاد مطهری داشت، این تعبیر رو بنده هرگاه خاطر میآورم، تعبیر زیبایی است که خاص خود ایشان بود. این تعبیر این رو بیان می‌فرمودن و واقعا حرف درستی هم است که حالا این شهری است مبتلا شده است، یه جماعتی رو فلان بیماری گرفته است، حالا ما یه راه اینه که از این شهر بگیم حالا که آمد بیماری در این شهر، بارمون برداریم بگیم خدا حافظ، ما هم رفتیم خدا حافظ، فرار کنیم که ما مبتلا نشیم. این یه شیوه کار است. خیلی از انسان‌ها تو زندگی مشومرامشون همینه. اما ممکنه در بین این جامعه هم یه کسان دلسوخته‌ای باشن که اینها بگن به جای این کار باید چیکار کرد؟ باید ما پادزهر این بیماری را، واکسن این بیماری را پیدا کنیم، خودمون رو واکسیناسیون کنیم، حالا بیایم دست این بیماران رو بگیریم و کمک کنیم به اینها. این میشه شق دومش. این مکتب اسلامه. اولی مسیحیت افراطی است که بعضی از پیروان عیسی گرفتند. گفتن برداریم برویم فرار کنیم، که رگه‌هایی از اون در طول تاریخ در تفکرات صوفیگری در اسلام وجود داشته است. اما اونی که اسلام خواست این دومی است، که انسان تو همین زندگی، تو همین ابتلاعات، تو همین بازار، تو همین اقتصاد، تو همین شرایط بتوند صحیح و سالم زندگی کند، تو همین شرایط بتواند مسلمان باشد، تو همین اوضاع احوال بتواند تقوای خودش را حفظ کند، نه اینکه کنجی بخزد و عبا بر سرش بکشد و در رو ببندد با هیچ که صحبت نکند که بد نگوید، هیچی رو نبیند که بد نبیند، نه اینکه نمیشه. باید تو همین جامعه بود، باید تو همین مردم بود، باید تو همین اجتماع بود، اما در همین شرایط. عثمان ابن مسعود: من پیغمبر میخورم، میخوابم، زندگی دارم، همسر دارم، اما کمتر از آنی در زندگی خدای خیش را فراموش نمی کنم و دو گوشم بر آواز اوست و فرمان خدا رعایت می کنم. یعنی یه پیغمبر میاد اون توازن و تعادل را عزیزان به خرج می دهد، نه مثل اون کسانی که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام تلاش خودشون رو مبذول به زندگی دنیا کردن. نه، پیغمبر میاد دنیا را به شکل ابزارگونه برای پیروان خودش مطرح میکنند، اما لازم است این ابزار رو داشت تا به سرای باقی، تا به عالم جاودان و نهایت پا نهاد. بنابراین تا اینجا فرمود: از جاءت هم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله. این پیامبران اومدن و مضمون دعوتشون هم این بود که الا تعبدوا الا الله، نپرستید جز خدا را. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون. این قوم عاد و ثمود که قرآن میگه انبیا براشون اومدن و اینها رو درست دعوت کردن، اینها اینطور پاسخ دادن: لو شاء ربنا لانزل ملائكه. ما بسی نداریم، ما نیاز به پیغمبر داریم، جامعه ما هم نیاز به پیغمبر دارن، اما لو شاء ربنا اگر پروردگار ما میخواست برای ما ملائکی رو به عنوان رسول میفرستاد. حالا چه حرفی است که اینها دارن میگن؟ دو نکته رو عرض کنم. یک، اولا اینها میگن لو شاء ربنا، پس مشخص میشه عاد و ثمود کسانی بودن که رب رو قبول دارن، پروردگار رو قبول دارن. میگن اگر پروردگار ما و رب ما میخواست رسولی میفرستاد، اما رسول باید ملک میبود، فرشته میبود. اینو اینها قبول میکنن. و این یه نکته ایست که از جهت سابقه دین شناسی در جزیره العرب مهمه، چون میدونید قوم عاد در جنوب جزیره العرب زندگی میکردن، در منطقه یمن فعلی، نزدیک یمن فعلی، و قوم ثمود هم در شمال، در شمال غربی جزیره العرب بیشتر زندگی میکردن که نزدیک مرزهای اردن هاشمی باشد، در این قسمت زندگی میکردن به جغرافیای امروز. ظاهرا مشخصه که این دو جماعت بت پرست نبودند در زندگی اینها و در تمدنشون، که به اصطلاح جستجو شده است آثار بت و بتخانه پیدا نشده. مشخص میشه که بت پرستی در جزیره العرب بعد از اینها بوده. قبل از اینها در خود منطقه جزیره العرب آثار بت پرستی در این دو تمدن نیست. اینها مشخص میشه که بت پرست نبودند، اینها مظاهر دیگه‌ای داشتند. و جالب اینه که بعضی ها در شروع بت پرستی در جزیره العرب یه نکته‌ای رو مطرح میکنن که نوشتن مورخین محققین که این نکته قابل تأمل است، که به لحاظ اون شوق و وابستگی که به کعبه پیدا کرده بودن عده‌ای از اعراب پیرامون کعبه، اینها هنگامی که میخواستن به لحاظ ضروریات زندگی اجتماعیشون، نمیدونم دامپروریشون، تجارتشون، چشون، چون سرزمین مکه که مقتضی این مسائل نیست، برن بیان، بعد دلشون برای کعبه چه میشد؟ تنگ میشد. عده‌ای از اینها از پیرامون از کعبه سنگهایی رو بر میداشتن به نام دوار، دوار با خودشون میبردن، در هر منطقه‌ای که سکنا میگزیدن این سنگ رو میگذاشتن و به یاد کعبه مراسم رو به جا میآوردن، دور کعبه میچرخ، دور این سنگشون، دور این سنگ کعبه شون میچرخیدن. منتها کم کم کار به اونجا رسید، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام و دیگر بنده ببین یار کجاست. این سنگ براشون هدف شد، این سنگ براشون مقصد شد، کار به اونجا کشید که خود این سنگ رو قداست دادن، دیگه فراموش کردن که چرا این کار رو میکنن. و این شد مبدع بت پرستی برای جمعی و جماعتی در جزیره العرب. لذا میبینید ما در مسئله طواف و در مسئله حج کلمه دوبار از ماده دور میاد، دو کلمه عربی است. ما در فرهنگ حج یک مرتبه هم در قرآن و در کلمات معصومین از داره دور استفاده نشده، همیشه از کلمه چی استفاده شده است؟ طافه. من طاف بالبيت العتيق،
فلیطوفوا بالبیت العتیق، طوف مطرح شده است. اصلا از کلمه دور استفاده نشده که اون ذهنیت رو ایجاد نکند، چون یکی از بت‌های جامعه عرب هم بتی بود به نام بت دوار، اصلا همین اسم رو داشت. برای که ذهن‌ها به سوی این کشیده نشه، برای ما از طوف میگوین، از شوت میگوین، نمیگن دور اولته یا دور دومته، میگن شوت اوله یا شوت دومت، از شوت استفاده میشود، از طوف استفاده میشود که اون ذهنیت‌های غلط رو نیارد. خب حالا اینها مشخص میشه که بنابراین بت‌پرست نبودن. میگن اگر پروردگار ما میخواست ما را هدایت کند، باید برای ما پیغمبری میفرستاد که از جنس ملک باشد. چرا این پیشنهاد رو مطرح میکنه؟ چرا چنین چیزی را میگویم؟ در کلی این مطلب حق دارن، یعنی چون ببینید عزیزان اینو میگم که کمی استفاده اخلاقی هم داشته باشه در بحث خدمت سروران معظم. به هر حال خداوند در وجود انسان‌های قرائزی قرار داده است که اینها اصل غریزه ضرورت دارد، اما افراط یا تفریط آن کوبنده و کشنده است. در وجود انسان جهل وجود دارد، در وجود انسان ظلم وجود دارد. میبینید قرآن میگوید انسان موجودی است ظلوم و جهول. در وجود انسان شهوت وجود دارد، در وجود ما حرص وجود دارد. انسان آزمند است، حریص است. خیلی چیزهاست در وجود ما که اینها رو وقتی نگاه میکنیم خیلی بحث است. هر کدوم از اینها به تنهایی کوبنده است. حرص، خود حرص، اگر واقعا یه انسانی به معنای واقعی حریص باشد و آزمند باشد، چی میتونه جلوش رو بگیره؟ هیچی جز مرگ. مگر با مرگ پرونده تمام شود؟ بلا جور دیگه میشه عمل کرد. بخل، نمیدارم کبر و همینطور خیلی از چیزهایی که ظلم عرض کردم. خیلی از این مسائل رو وقتی نگاه میکنید اینها عجب آفات بزرگیست، اینها عجب آفات بزرگیست. اما همین آفات بزرگی که میبینید، میدونید اینها چقدر سازنده؟ میدونید اینها چقدر سازنده؟ اگر در وجود انسان حرص نباشد، انسان حریص نباشد، تمایل به خیلی چیزها پیدا نمی کند که باید پیدا کند. از اوصاف وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام اینه که پیغمبر چیه؟ حریص علیکم. پیغمبر حریصه. ما که تصور داریم و میگیم آقا حرص بد چیزیه، ما که میگیم چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، اگر کسی حرص داشته باشه ای وای به رو. اما پیغمبر مکرم اسلام حریص است. میگن حرص به معنای آزمندی و کشش زیاد، فزون خواهی و زیاد خواهی. اصل این مسئله صفت خوبی خدا در وجود انسان قرار داده، اما شیوه ارضاء اون رو ما اشتباه گرفتیم. به تعبیر بنده خدا لیف سوراخ دعا گم کرده ای. ما شیوه ارضاء حرص رو اشتباه گرفتیم. چطور؟ باید به چی حرص ورزید؟ ما خیال کردیم به همه خاکبازی باید حرص ورزید، اما پیغمبر مکرم اسلام حرص رو در وجود خودش شناخت و از حرص در راه مقصدش استفاده کرد. یعنی فهمید پیغمبر باید حریص باشد. گاهی مثال زدم که پیغمبر بگوین یا رسول الله تمام مردم حجاز ایمان آوردن، خوبه؟ پیغمبر میگه منو کمه، هنوزم میخوام. به رسول خدا بگویند تمام نیمکره شرقی زمین ایمان آوردن، بس هست یا رسول الله؟ پیغمبر میگه هنوز کمه. به رسول خدا بگوییم تمام انسانهای روی زمین ایمان آوردن، پیغمبر میگه بازم کمه، نسلهای آیندهشون هم ایمان بیارن، دنگاه من قبول دارم. این حرص پیغمبر است. رسول خدا حرص دارد، به کی حرص دارد؟ پیغمبر فزونخواه است، فزونخواهی بر هدایت، فزونخواهی بر سعادت، فزونخواهی بر ایمان دارد. این میشه حرص مثبت. منتها ما این حرص رو کجا مصرف میکنیم؟ ما میگیم این یکی رو دوتاش کنیم، دوتا رو ستاش کنیم، ستا رو ده تا بسته، میگیم ده تا هم کمه، ست تا باشه ست تا هم کمه. ما حرص جای دیگه مصرف میکنیم. در وجود انسان کبر وجود دارد. کبر یه صفتیست که خدا در وجود انسان قرار داده است. این کبر خیال میکنید که منفیه؟ اصلا خود استکبار، اصلا معنای واقعی استکبار یعنی بلندی خواهی. انسان دوست داشته باشد بالاتر از آنی که هست باشد. اگر این بالا بودن و علو خواهی ابزارش هم در وجود انسان باشه، انسان واقعا و حقیقتا کار کند که بیاد بالا، و وقتی میاد بالا پا رو سر دیگران نگذارد، هیچ کجای شهر مخالف با این نیست. اتفاقا اسم این در شرایع الهی همت بلنده و خیلی پسندیده است. همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. ما کبر مثبت داریم، ما تکبر مثبت داریم. لذا میبینید در قرآن وقتی که مطرح میکنه دست میگه به غیر الحق، یه تکبرون به غیر الحق، تکبر نابجا، پس ما تکبر به جا داریم. همین تکبر رو میشه انسان در وجود خودش به جا مصرف کنه. خب این شهواتی که خدا در وجود ما داده است، خداوند شهوت جنسی رو در وجود انسان قرار داده است، جفت خواهی و زوج خواهی رو کار به اونجا میکشد که زمانی این حدیث را عرض کردم هیچ ابا ندارد که بگم و توجه به این بکنیم. وجود مقدس است موسی بن جعفر این عبارت رو مطرح فرمودن، فرمودن یم بغی للمؤمن ان لا یخلو ساعته الا ان اربع. خوب است که انسان مسلمان برنامه ریزی برای 24 ساعتش بکند به این شیوه که مجموعه 24 ساعتش 4 بخش بشه. طرف فرمودید 4 بخش باشه، یک بخش، البته این 4 بخش نه 4 تا 6 ساعت، یعنی تو برنامه 24 ساعتش این 4 کار حتما باشد، خالی از این نباشد. یک ساعتون یرم فیها امر معاشه، یه ساعتی رو بگذاره در این که به معیشتش بپردازد، نیازمند به دیگران نباشد. عزت و شوکت انسان اقتضا میکند که دستش به گردنش مقابل همنوع خودش خم نکند، دراز نکند. الکاد و علایاله کل مجاهد فی سبیل الله، اونی که تلاش اقتصادی میکند برای زنه، برای نام زن و فرزندش، عرقی که میرزد مانند خون شهید است و مانند آن است که اسلحه به دستش گرفته است، مانند آن است که مجاهد فی سبیل الله است. و اون کسی که بار خودش بر جامعه می افکند، ملعون من علقا کله علی الناس، اون کسی که می نشیند دوست دارد از طریق دیگران ارتضا کند، این بسیار ناپسند است. این مرام شک اول و کار اول آن که یرم فیها امر معاشه. دوم ساعتون یناجی فیها معربه، یه وقتی رو بگذاره تو 24 ساعت، خوب دقت کنید عزیزان، یه وقتی رو بگذاره تو 24 ساعت که فقط با خدای خودش مناجات کند، یعنی فقط صحبت‌های دلش رو با خدا بگویه. خدایا چه از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مردزن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراب تا بگویم منز درد اشتیاق. انسان با خدای خودش مناجات کند و چقدر مسکن هست این حالت مناجات. نه زبان عربی میخواهد، نه زبان انگلیسی میخواهد، نه زبان فارسی، هر زبانی با هر بیانی، با هر ادبی، با هر جملاتی، با هر کلماتی، با هر کلماتی، با هر بیانی انسان با خدای خودش مناجات و انس داشته باشد. خب طبیعی است یه عباراتی و یه جملاتی و یه مضامینی است که اینها مجربه، یعنی اینها رو کارشناسان این فن پیش بینی کردند، حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. در این مضمون یه لذت دیگه وجود دارد، اگر بشریت تا ابد بنشینن تمام مغزشون رو هم بریزن، میتونن یک دهم دعای کمیل مناجات درست کنن، میتونن یک دهم کمیل حلاوت مطرح کنن، عرفان مطرح کنن تو ارتباط با خداوند صبحا، که نمیتونن مسلم. پس بهترین قالب ها رو خود ائمه به ما دادن، گفتن کوتاه میخوای صحبت کنی این دعای کوتاه، بلند حال داری بلند، صبح میخوای بگی اینه بگو، شب میخوای بگی اینه بگو. اینها کلیدهای مناجات با خداست و وقتی اینها شکافته میشه میبینید توش دنیا هست، آخرت هست، همه چی هست. این دوم ساعتی که انسان در 24 ساعت باشه، ساعتی رو بگذاره که در اون ساعت با خدای خودش صحبت کنه، همه رو به کناری بذارند، همه رو به کناری بگذارند و با خدای خودش صحبت کنه. سوم امام فرمودن ساعتی را بگذارد که مجالست کند با اهل دانش و خرد، که از علم و دانش اونها برخوردار بشه. یعنی در 24 ساعت جوری نباشه که به ما بگذارند و ما یک کلمه چیز نو یاد نگیریم، خدا نکند که چنین باشد. اونگاه میدانید ما چی میشیم؟ ما میشیم فسیل، ما میشیم رسوب، وقتی که به دانش ما و به علم ما در 24 ساعت چیزی افسوده نشه. امام فرمودن یه بخش رو بگذارد برای این که بنشیند با کسانی که از اونها استفاده کنند. مجدد تکرار میکنم، ساعتی برای اقتصاد، بخش اقتصادی زندگی، ساعتی برای عبادت، بخش مناجاتی زندگی، ساعتی برای مذاکره علم، بخش دانشمندی و دانشورزی زندگی انسان، این سه چیز. بعد فرمودن و ساعتون یخلو فیها مع زوجته فی لذت غیر محرم، و ساعتی را بگذارد برای خلوت کردن با زندگی و خانواده خود و همسر خود در لذت غیر حرام، در لذت غیر حرام. اینم جزء برنامه های رسمی زندگی، جزء چهار برنامه. خب این تا اینجاش خیلی خوب، اما یه جمله امام حضرت موسی بن جعفر فرمودند که هیچ ایراد نداره درس کنم خدمت عزیزان، به این که واقعا اون اهمیت قضیه روشن باشد خدمت عزیزان. عرض کردم خدا قوای جنسی در وجود ما قرار داده است. این قوای شهوانی میبینید که خیلی ها رو در دنیای دیروز، دنیای امروز بدبخت کرده، به منجلاب کشیده، به رذالت و خباثت کشیده است. سالیان سال که بحث سکشوال در دنیای غرب بزرگترین حربه برای به بند کشیدن برهنگی، که بتونن از این طریق هر چیزی میخوان به زیر بکشن، هر مملکتی رو خواستن خراب کنن، از این طریق خواستن خراب کردن. این از طریق شهوات، مثال جنسی. حالا وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر عبد صالح خدا میگه زندگی این چهار مرحله تا که چهارمی رو امام فرمود، فرمود ساعتی که لذت غیر حرام برای انسان باشد، فرمود و به ها تقتدرون علی ذلک، و به این چهارمیه که اون ستای قبلی را هم توانایی پیدا میکنید. این میشه عظمت برخورداری جنسی، و به ها تقتدرون علی ذلک. بنابراین شهوت و مسائل جنسی در وجود انسان عاملی میشه که مناجات انسان قوی میشود، اقتصاد انسان قوی میشود، علم انسان قوی میشود. از دیدگاه هست مصطفی جعفر، از دیدگاه یه عده میشه عامل منجلاب، عامل سقوط، عامل تضییع عمر، ذلت، حقارت، پستی، کوتاهی، ذلیل شدن وجود انسان در قبال تمایلات نفسانی. و خداوند اینو در وجود ما قرار داده است. قرائزی که در وجود انسان است، اینها قابل آن است که ما را به اوج برساند، قابل آن است که ما را به پستی برساند. انبیاء الهی وقتی می اومدن دعوت خودشون رو مطرح می کردن، این اقوام یه نگاهی به اینها می کردن، می دن اینها هم بشرن مثل خودشون، می خورن، می خوابن، شهوت دارن، زور دارن، ظلم دارن، حرص دارن، کبر دارن، غرور دارن. می گفتن اینها هم انسانن، و این مسائل را دارن مثل ما. یعنی اینها نگاه می کردن، چون می دیدن اینها بشرند، به لحاظ این که خود اونها این غرایز رو دارند، انبیا رو هم دارای چنین غرایزی میدانستن، به اونگاه حرفشون نمیپذیرفتن. اینها میگن اگر بنا باشد که خدا پیغمبری بفرستد، لانزل ملائکه، این پیغمبر باید ملائکه باشد، فانا بما ارسلتم بهی کافرون. غافل از این که خدا خوب تربیت کرده از رسولان خیش رو، غافل از این که این کسانی که اومدن پیغمبر خدا شدند، اینها کارشون صدها مرتبه از ملائکه الله بالاتر و مهمتر است. خداوند اینها رو تربیتشون کرده است. شهوت اینها در اختیار اینهاست، جاه اینها در اختیار اینهاست، حرص اینها در اختیار اینهاست، غرور اینها در اختیار اینهاست. خداوند کار کرده ما هم بیارفیش، اونچنان به اینها عظمت و شناخت داده است که دیدن عالم بالا و پستی را، نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض، اینها تمام مسائل وجود رو دیدن، تحت تربیت قرار گرفتن، اونچنان قدرت پیدا کردن که نه دیو شهوت، نه دیو بیرونی، نه شیطان درونی، نه شیطان بیرونی هیچ نمیتواند تأثیر برشون بگذارد. پیغمبر نشسته بودن در بین اصحاب، فهمودن همه تون شیطانی دارید که اذیتتون میکنه، بدانید هر انسانی شیطانی دارد که او را اذیت میکنه. فهمودن یا رسول الله برشیدی سوال مطرح میکنیم، شما هم شیطان دارید؟ فهمودن بله. فهمودن منم شیطان دارم، الا اعاننی الله علی ذلک فاسلم علی یدیه. الله اکبر، عجیب تعبیر. الا این که خدا به من کمک کرده است و من تونستم با این شیطان برخورد کنم و من شیطان خودم را مسلمان کردم، شیطان منم تسلیم من است، اون در فرمان من است. ما با کانال شیطان هیچ ارتباطی نداریم، هر چه داریم رحمانی است. انبیا این تعالیم رو دیدند. اینها نه از تهدید کسی میترسند، نه از شهوت شیطان میترسند. اینها نه رعب کسی میگیردشون، نه خسرو میگیردشون، نه هرقل میگیردشون، نه کسرا، نه اونسو. پیامبر مکرم اسلام یه مجموعه نامه هایی دارن که اینا چاپ شده، اصلا نامه های پیامبر کتاب مستقلی چاپ شده. اهل فن اگر میخوان مراجعه کنن، مکاتیب النبی، مکاتیب النبی، نامه های پیغمبر چاپ شده. این نامه که پیغمبر نامه نوشتن به این به اون، در یه سالی عام المکاتب است پیغمبر 28 تا نامه نوشت. حالا ببینید یک مردی که از جزیره العرب برخواسته است با اون تمدن عربی، بعد برو امپراتوری بزرگی که جزء دو قطب اول دنیای اون روز است، بدون این که خداوندگار را تصدقت کردم، بدون این که جانم چشمم فدای شما کردم، دست به قلم بردارد، بگوید، کاتبش بنویسد، به این شیوه بنویسد،
من محمد ابن عبدالله الى عظیم الفرس الى کسرا عظیم الفرس اسلم تسلم و السلام علیکم و رحمت الله. اون وادی نامه بنویسد از پیامبر خدا به سوی کسرا بزرگ ایرانیان بزرگ فارس، اسلم تسلم، اسلام بیاورد تا سلامت بمانی در دنیا و آخرت. بله السلام علیکم و رحمت الله. این چه قدرتی باید باشه، این چه تربیت باید باشه که با این شهامت با این اقتدار و بدون هیچ تکلف و تعارفی و تک پرانی این گونه پیغمبر مکرم از هم بتوند صحبت کند و بعد مطلبش هم کار خودش رو بکند. دلیلم نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را، تا نامه پیغمبر واسه شده یه نگاه کرد بود کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم. این کی بوده که اسم خود چه اول نوشته است؟ اصلا نخوند، پارش کنید، انداخت تو آتش، پاره کرد نامه پیغمبر را، خسرو فریز انداخت تو آتش. رسول پیغمبر اومد خبر داد یا رسول الله نامه شما را پاره کرد، دستا را برداشت. این دست هایی که اگر هرگاه هم برداشت نمی شد خدا این دست ها را خالی بر نمی گردد. دست های پیغمبر آمد بالا، اللهم مزق ملکه، خدایا ملکش رو بدر. 40 روز بیشتر نگذشت، شکم جناب خسرو پرویز توسط نور چشمی مبارک آقای شیرویه در بستر خواب در سحر دریده شد و مزق ملکه، ملکش پاره شد. اللهم مزق ملکه. باشد انشاءالله ادامه سخن رو محضر مبارک عزیزان فردا به سند مبارک خواهیم رسان. خداوند سبحان دلها من رو بالطائف و ذرائف کلام خودش آشنا بگرداند، توفیق استفاده صحیح از توانایی هایی که به ما داده است مرحمت بنماید، ما رو در خط قرآن و اولیاءش ثابت قدم بدارد. خب من می آمدم دیدم که زینت بخش محفل بود، نام گرانقدری که دیگه حیف از این روزهای آخر ماه سفر، خب بگیم ولو برای آخرین بار هم در این ماه اسم برده شود و عرض توسل باشد به ساحت مقدس اون عزیز بزرگواری که همینطور که عرض کردم اون شناخت والاست که موجب میشه این مصیبت سبک بشه. خود کلام مولانا الحسین همینه در این مصیبت و در این غم جانکان. آمد کنار خیام، فرمود ناولونی علی نتف لحت ها وده. 3-4 مرتبه حضرت اومدن روز عاشورا دم خیام، هر مرتبه اومدن کاری، یه مرتبه اومدن فرمودن که خواهر به من قرآن بده، میخوام بین خودم و این قوم قرآن قرار بدم، بگم قضاوت بین ما و شما رو کلام خدا بکنم. یه مرتبه اومدن فرمودن خواهر به من کهن پیراهنی بده که لا یرغب فیها احد، که کسی میل به این کهن پیراهن نکند، که کردن. یه مرتبه که اومدن این جمله رو گفتن خواهر ناولونی علی نتفل، این کودک صغیر من را به من بدهید، حتی وده، تا وداع آخرم را با این کودک شیرخواره خود داشته باشم. لا اله الا الله. خدا میداند این مصیبتی است که حضرت باقر تا سالیان سال وقتی میگفتن میگریستن این مصیبت سنگین و مصیبت جانکاه را. کودک در بر پدر قرار میگیرد. من یه بیت رو میگم و اینو گاهی گفتم، عجیب این بیت وقتی هرگاه من متذکر میشم، خیلی بیت زیبا گفته از شاعر عرب. و منعطف احوال تقبیل طفلهی، میگه که این بزرگوار یعنی مولانا حسین خم شد و منعطف احوال تقبیل طفلهی، خم شد تا لبها را بر گونه علی بگذارد. اما قبل از اون که لبهای حسین بر گونه علی قرار بگیرد، آنی که گلوی نازنین این کودک را نوازش میکند تیر هرمله است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.